دومی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینه امام حسین علیه السلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شب بر همه شما خوش باشه. انشاءالله در خدمت شما هستیم و در خدمت همکارانمون با برنامه بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در پنجم دی ماه یک بار دیگر همراه شما هستم. تا حوالی ساعت 20 با ما باشید. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. بصیرت نورافکن و قطب نماست. رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی. وقتی تروریست ها کت و شلوار می پوشند. یک مناظره داریم، قیمت خودرو و کمبود عرضه. و ضرورت حکمرانی بر فضای مجازی. بریم سراغ سوال پرمکی امشب که می خواهم از طریق پاسخ به این سوال پرمکی در برنامه امشب بدون خط خوردگی مشارکت بفرمایید. در برنامه امشب از شما میخوایم بپرسیم که نظرتون درباره بازار خودرو چه هست؟ یک، باید انحصاری باشد. دو، واردات آزاد شود. 301035 گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. درباره بازار خودرو نظرتون رو بگید از طریق ارسال گزینه مورد نظر. گزینه یک، انحصاری باشد. دو، واردات آزاد باشد. 301035 منتظر پیامک شماست. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم، نظرتون درباره بازار خودرو برای ما بفرمایید. یک، باید انحصاری باشه. دو، یا اینکه واردات آزاد شود. 1035 شعار برنامه‌مون. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردای روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب به 31مین اجلاس سراسری نماز از جمله خبرهای مهم امروز هستش. آقای دکتر عراقچی گفتن که درباره آینده سوریه نباید زود قضاوت کرد، موضوعی که در واقع وزیر خارجه کشور مطرح کرده. معاون اول رئیس جمهور آقای عارف گفته کاهش تصدیگری در دولت 14 محقق می شود. امیدواریم. مصرف 859 میلیون متر مکعب گاز در 24 ساعت گذشته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 18% رشد می دهد. این عدد و ارقامی است که همه ما رو باید به هر حال به فکر واداره و این که در واقع داریم مصرف حد مصرف رو اون حد نصاب مصرف رو در واقع افزایش میدیم. یک رکورد جدید هست تو مصرف و میتواند چالش هایی به خاطر شکل‌گیری ناترازی برای کشور ایجاد کند. و پیکر زنده‌یاد ژاله علو از مقابل تالار وحدت تشریف و به سمت قطعه هنرمندان امروز بدرقه شد و به خاک سپرده شد. روحشون شاد باشه. خب عرضم به خدمت شما که
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
خب بازم نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت آلودگی هوا. وضعیت قرمز آلودگی هوا در بیش از 10 کلان شهر، در واقع شهرهایی که حالا با این چالش روبرو هستند. یه نکته باید بگم، اون موقعی میگفتن هوا بس ناجوان مردانه سرد است، اگر الان بخوایم بگیم میگیم هوا بس ناجوان مردانه آلوده است. بریم به سراغ مناظرمون. بله امشب یه مناظره داریم درباره قیمت وضعیت خودرو. اولین مهمان تلفنی ما در بحث مناظره به ما پیوستند، آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
مفید باشه
انشالله. آقای کاکایی تا آقای دکتر حدادی با ما میپیوندند، من بحث رو با شما آغاز میکنم. اگر بخواییم یک فضای کلی ترسیم کنیم در ابتدای ورود به بحث قیمت خودرو، الان شما وضعیت در واقع بازار خودرو رو چطور میبینید؟ بحث افزایش قیمت به چه دلیل رخ داره؟ نگاهتون در این باره چه هست؟
من فن داشتم میخواستم واسه امشب آماده بشم.
بله.
یه نگاه کوچیکی انداختم به قیمت، ببخشید عذر میخوام اسم میبرم، خودروی پاپ که دیگه تولیدم نمیشه دیگه.
بله بله بله.
یعنی اجازه هست دیگه تبدیلش نمیشه. به این خودروی پارس پای.
بله.
از سالهاست قیمتش ارزشش حدود 10,000 دلاره.
بله.
خب همین الان از روی اینترنت براتون میخونم این عددش امروز در بازار پژوی پارس.
آقای کاکایی تا شما بررسی میکنید من یه سلام بدم خدمت دیگر مهمانمون، آقای دکتر علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
جناب رحمان بندم عرض سلام ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
بله آن سوی خط ما هم آقای دکتر کاکایی هستن. آقای دکتر بفرمایید، داشتید درباره قیمت پارس صحبت میکنید. بله
بله. مثلا خودروی پژو پارس الان 783 میلیون شده امروز.
بله.
قیمت ارز چقدر بوده؟ تا 79,000 تومان بالا رفته.
درست میفهمم.
از اون طرف ارز به اصطلاح حالا اون تبادل اینا هفته پیش از 50 خورده‌ای شده 61.2 تومن.
درست.
خب میخوام اینو عرض کنم، اتفاقی که داره رخ میده حالا تو بازاره مختلف هم هست، تو خودرو هم هست.
بله.
که قیمت ارز بالا رفته، به یک عبارتی ارزش ریال پایین اومده.
بله.
به طور طبیعی قیمت خودرو هم داره بالا میره.
درسته.
چون بعضی‌ها میخوان اینو ربطش بدن به مثلا کاهش تولید، میخوام بگم که دیگه مثلا خودروی پارک الان مدتی اصلا تولید نمیشه که دیگه ربطی به کاهش تولید نداره دیگه، مدت ها تولید نمیشه دیگه.
بله.
و بقیه قیمت ها هم همینطوره.
یعنی شما میفرمایید ناشی از تورم کلیه.
بله بله. و حالا یه نکته هم بگم خدمت شما، من الان تا این لحظه متأسفانه خبر ندارم که آیا بازار رونق گرفته یا نه. ببینید چون در یکی دو ماه گذشته که قیمت ها بالا میرفت ولی بازار رونق نداشت، یعنی خرید و فروش نمیشد.
بله.
الان لذا من برای شوخی اطلاع ندارم، ولی یه نکته رو که بعد خدمتون عرض کنم.
بله.
بد نیست بدونید اکثر بازارها راکدن، یعنی خرید و فروش رخ نمیدهد.
بله. اجازه بدید
حالا اونو میتونیم جداگانه بحث.
بله.
بکنیم.
صحبت های شما رو شنیدیم. آقای دکتر حدایی، نگاه شما به علت افزایش قیمت خودرو چی است؟ آقای دکتر کاکایی میگن علت اصلی همین کاهش ارزش پول و تورم کلی است. آقای دکتر حدادی آقای دکتر هدی، فکر کنم ارتباطتون باهاشون قطع شد. من با آقای دکتر کاکایی ادامه میدم. آقای دکتر، داشتین میگفتین که بحث تورم کلیه و نکته اثرگذار در واقع همین مسئله هستش، درسته؟
بله. من یه اشاره میکنم، حالا ادامه بدم اطلاعاتی که دارم و خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینیم، به هر حال ما تو این دو هفته تأثیری زیاد داشتیم.
بله.
یعنی خب این شکی هم نیست که بالاخره تولید پایین اومده.
درسته.
تو این دو هفته. ولی خب مشابهش ما تو تابستون هم این وضعیت رو داشتیم.
بله.
دکتر میخوام بگم باید یه نگاه تاریخی اگه نگاه کنیم یا تحلیلی، میبینیم که در حال حاضر هیچ رابطه‌ای وجود نداره بین مقدار تولید. ضمن یادآوری میکنم، حالا مثلا ایران خودرو سایپا یه مقدار تولیدشون اومد پایین با اون به اصطلاح به خاطر اون شرایطی که دارن، ولی بقیه خودروسازای مونتاژی ما که اینجوری نیستن. چون میدونید که ایران خودرو سایپا به خاطر خط رنگی که دارن و یه سری خطوطی که دارن انرژی برن و یه مقدار این قطعی های انرژی و اینها بیشتر رو اونا تاثیر گذاشت، ولی در مجموع مشکلی به لحاظ تولید حداقل تا اینجا خیلی معنیدار نبوده که شما بگید فوری روی بازار بخواد مثلا توی این یک دو هفته اثر بذاره، در حالی که اگر مقابله کنید اعداد بازار رو با اعداد قیمت مثلا ارز، کاملا این روند رو مشاهده میکنه. حالا اگه سوال
درستون فکر میکنم آقای دکتر حدادی هم به ما همچنان همچنان نپیوستن، دوباره ارتباطتون باشون برقرار نشده. آقای دکتر کاکایی، خب یک نکته‌ای که مطرح میکنن، ما میدونیم که حالا من دارم نظرات مخالف رو میگم، نظر خودم رو مطرح.
بله.
عنوان میکنن این به خاطر اینکه حالا خودروسازا مثلا تولیدشون رو آوردن پایین، دارن بحث میگن دپو میکنن یا از آن طرف یه جورایی احتکار خودرو میکنن و این باعث افزایش قیمت خودرو شده و خودروسازا حالا در واقع این تصمیم رو دارن به شکلی برنامه‌ریزی شده این کار انجام میدن. نگاه شما به این صحبت ها چیست؟
بله، ببینید این که ما همیشه یه گدر متهم کنیم که کاری نداره راست شو بخواید، خب همیشه میشه این اتهام رو زد، ولی خب موضوعی که دلیل و مدلل کنید. ولی یه سوال دارم، واقعا به نظر شما این دو هفته تعطیلی که پشت سر هم داشتیم و کم بوده گاز و اینا موضوعی که میشه کتمانش کرد؟
نه، درست میفهمید.
خبر دارید که حالا ببین، چون مردم زیاد خدا رو شد برقشون نرفت،
بله،
گازشون هم نرفت.
بله.
ولی میدانید که بسیار از شهرک‌های صنعتی تعطیل بودن کامل. حتی جالبه بدونید که من دوستایی دارم مثلا تو کار فولاد و اینا مثلا فرض کن گفته بودن شب تا صبح حق دارید کار بکنید. هفته پیش 3 روز که گذشت، روز 4 بهشون گفتن دیگه حق ندارید. یعنی تو خود هفته 3 تا 7 تا صبح حق دارن کار بکنن. خب بله، خب طبیعیه، یعنی تولید کم میشه. ولی اینکه ما اینو بگیم حالا اینا خودشون تولید نمیکنن، واقعا یه مقدار بی‌انصافیه. نمیدونم حتما شنیدید درد دلای کارآفرینای مملکت.
بله بله.
که همه نگرانن، چون یادتون نره ببینید فقط دو تا خودروساز اصلی که نیستن، خودروسازی نیستن، بایستش خلوش 600-700 تا تحت سازی داریم که سراسر کشور پخش هستن.
درسته.
و اینا باید حقوقشونو بدن.
بله.
این دپو که میگیم آخه برای چی باید؟ اولا چرا باید، چجوری میخواد دپو رخ بده؟ بخواد اگه میخواد میگم خب وقتی تولید شما نمیتونیم بکنیم، چجوری میخواد دو دپو بکنیم؟ این که این اتهام به نظر من یه حرف خیلی بیمورده، حداقل در این زمانها، یعنی الان که من با شما صحبت میکنم دیگه همه عالم و آدم میدونن که کمبود گاز وجود داره، کمبود برق وجود داره، و حالا مثلا این دو سه روزم که حالا مشکل به اصطلاح آلو دیگه هوا داشتیم، ولی با این حال به این مثلا الان امروز که آلو دیگه هوا بود و مثلا ادارات و اینا تعطیل بود، شرکت های صنعتی تعطیل نبودن.
بله بله.
یعنی میخوام بگم یه موقع شما میخوای بازی کنی که قیمت رو بری بالا، خب میتونی به هر بهانه تعطیل کنی دیگه، نه؟
بله.
ولی اینجوری اصلا نیست. اتفاقا به شدت در به در دنبال اینن که قطع سازا به خصوص که تولید رو بالا ببرن، بتونن حقوق کارگر رو بدن، بسیار هزینه ها رو پرداخت کنن و غیره. نه، همچین چیزی هم هیچ مدرکی داله بر این که بخواد کلمه احتکار به کار بره یا کمبود تولید به قصد افزایش قیمت، تقریبا غیر ممکنه الان.
درسته.
ببین میگم غیر ممکنه برای اینکه تمام این شرکت ها به خود ایران خود سایپا به وقتی اسم برن تحت نظارت شدید سازمان های امنیتی و اطلاعاتی هستن، و کسی جرأت میکنه یه همچین بازی رو با بازار انجام بده. و من نمیدونم حالا هر چی اتهام درسته. بزنه باید دلیلم بیاره دیگه.
آقای دکتر، علت اصلی بحث حالا کاهش وارداتگاهی یا مثلا اونجوری که باید بحث واردات همچنان انجام نشده، مخالفت خودروسازان یا کمبود ارز؟
کمبود ارز. من به این اشاره بکنم، ببینید 3 ساله که میخوام واردات رو راه بندازم. اولا خب تو این 3 سال ارز وجود نداشت، بانک مرکزی مخالفت کرد و اینا.
بله.
امسال حالا از اول سال تقریبا بانک مرکزی اوکی داد و اینا. ولی یه نکته‌ای که باید توجه داشتین، یک واردات حرفه‌ای نیازمند زمانه، یعنی شما باید بری طرف خارجی رو پیدا کنی، با طرف معامله کنی، بعد این معامله تا بیاد کالا رو تولید کنه و بفرسته زمان میبره. خب
بله.
الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خدا رو شکر از این نظر همه چیز رو رواله، یعنی توی یه سال و نیم گذشته وارد کننده های حرفه‌ای رفتن کارشون رو کردن و مدارک آوردن، کارهای مختلف انجام دادن.
آه.
و الان واردات رو روال خودشه.
بله.
یه چیزی 50,000 تا خودرو وارد شده. بعد الان مثلا من شنیدم به حالا به اسم جانبازان عزیز دارن مثلا پورشه و مازراتی اینا میارن، همه جوره داره خودرو وارد میشه. ولی خب خود شما نگاه کنید الان چرا قیمت ارز میره بالا؟ خب کمبود ارز دیگه.
بله.
یعنی ببین این همه پیش بینی رو یادتون باشه، من 6 ماه پیش میکردم. اصلا نمیخواستم بگم اینقدر ارز بد میشه، ولی من به شما گفتم که آقا وقتی که شما مصرف ارز کشور رو، وقتی مقدار تولید ارز کم باشه، محدود باشه، مصرفش رو بالا ببری، قیمت ارز هم میره بالا.
بله.
الان اینو تو گفتید خیلی طبیعیه، یعنی به نظر چیز عجیبی رخ نداده. بماند بسیار داره به هممون فشار میاد، ولی از نظر مکانیزم اقتصادی هیچ چیزی پوشیده وجود نداره. الان ما ارزمون محدودیت داره به شدت. والا من نمیدونم، البته میگن که وزیر نفت تکذیب کرده، اینو بعد از وزیر نفت بپرسیم. مثلا حتی فروش نفتمون هم یه مقداری محدود شده و خب بدیهیه که شما وقتی درآمد ارز
بله.
محدود میشه، خب این طرف قیمت ارز بالا میره و از این اتفاق میفته و واردات بالاخره پول دلاری میخواد. ضمناً یه یادآوری هم بکنم، ببینید واردات باید با پول تمیز انجام بشه. این هم یادمون نره. پول تمیز با پول کثیف چیه؟ همونیه که بهش میگن پولشویی.
خب
ببینید ما یه سری پولا داریم تو دنیا که بسیار دست قاچاقچی هاست و غیره و غیره است. خب من نمیخوام، من تو وارد نیستم، فقط همینقدر میدونم. شما هر پولی رو که اجازه نداری بذاری طرف باش کالا وارد بکنه،
بله،
چون اقتصاد اون کشور رو به هم می‌زنه. یه دوباره یادآوری می‌کنم که بعضیا توی فضای رسانه‌ها اینا هی دارن میگن نه آقا ما ارز داریم، ارز داریم و میتونیم بیاریم اگه دولت بذاره. من اینو اطمینان به شما میدم که بانک مرکزی یکی از حرفه‌ای‌ترین نهادهای این کشوره.
درسته.
و اگر جایی مانعی ایجاد میکنه برای واردات،
بله،
شما بدانید که طبق اون قوانین داره کار. حالا
درسته.
من نباید ادعا کنم، ما شما باید با متخصص بانک مرکزی صحبت کنید.
بله.
این محدودیت واردات میخوام بگم، تاکید کنم، الان دیگه مشکلش موانع فنی و اینکه حالا بریم ببینیم چی میشه نیست.
بله.
مشکل محدودیت هاییه که بالاخره
بله.
به این راحتی ها حل نمیشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاکایی، ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بله.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو و استاد دانشگاه، همچنان در برنامه بدون خودخوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و از شما پرسیدیم که نظرتون درباره بازار خودرو چه است؟ یک انحصاری باشد؟ 2 واردات باید آزاد شود؟ 3,010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب یه نکته هم بگم، ما تو مناظره امشب یک طرف مناظرمون آقای دکتر علی حدادی بودن، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اما متاسفانه به دلیل اینکه بعد از تماسی که باشون گرفتیم گوشیشون رو از دسترس خارج شد، دیگه نتونستیم دوباره ارتباط باشون برقرار کنیم و در مناظره امشب حضور پیدا کنن. یه بار دیگه سوال پیام خدمتتون عرض می‌کنم، نظر شما درباره بازار خودرو چه است؟ یک، انحصاری باشد؟ دو، واردات باید آزاد شود؟ 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نگاهی هم باز حالا خبرها داشته باشیم، رشد صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه و همچنین تأمین سازه‌های مورد نیاز صنایع در داخل کشور، موضوعی که نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی خبر داده. در برنامه امشب نظرتون درباره بازار خودرو پرسیدیم، گفتیم به نظرتون باید چه شود؟ یک، انحصاری بشه؟ دو، واردات آزاد بشه؟ 3035 منتظره ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب آقای دکتر فرخنده پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی همراه ما هستند تا به بررسی موضوع بصیرت بپردازیم. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه شما در خدمتتون.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، خب میدونیم که رهبر معظم انقلاب در این سالها هر باری که صحبت کردن به ویژه در مورد موضوع بصیرت، بر لزوم افزایش بصیرت در جامعه تاکید کردن. علت این تاکید چه است؟
ببینید، ما در طول 40 سالی که از پیروز انقلاب اسلام ایران گذشته تا به امروز شاهد آن بودیم که بسیاری از جریانات نفوذی که بالاخره خودشون رو به حاکمیت ما نزدیک کردن و به طریقی خواستن ضربه بزنن، اینها از یکی از نقاط ضعف وجود جامعه استفاده کردن و این متاسفانه نقاط ضعف نه تنها در ارکان جامعه بلکه در ارکان حاکمیتی هم وجود داشته. ما نمونه های بیشماری میتوانیم در طول این 40 و 45 سال خدمت شما مثال بزنیم که علت اصلی اونم متاسفانه عدم داشتن بصیرت تعدادی از مدیران ما بود که ما از این بابت خب ضربات و آسیب های فراوانی رو خوردیم.
بله،
ما اگر بخوایم یه مقدار به عقب برگردیم، یعنی برگردیم دوری که اسلام ظهور پیدا کرد و زمانی که پیامبر به عنوان یکی از به اصطلاح پیامبران اول العزم الهی پا به عرصه به اصطلاح دینی جهان گذاشتن، ما مدل بی بصیرتی رو حتی در میان خیلی از یاران نزدیک پیامبر هم دیدیم که متاسفانه نداشتن بصیرت موجب شد اونها منحرف بشن. شما اینات بفرمایید، ما در جنگ جمل این مورد رو دیدیم، اصحابی که نزدیک بودند ببینید با چه شیوه با چه مدلی فاصله گرفتن. شما در قضیه صفین هم مدل این قضیه رو ملاحظه فرمودید که نداشتن بصیرت تعدادی از نزدیکان و حتی صحابه پیامبر موجب چون این مشکلاتی برای جامعه مسلمی شد. اما ما به عنوان این که باید بالاخره از تاریخ عبرت بگیریم و موارد مربوط به ضربات و اون به اصطلاح آسیب هایی که به جامعه اسلامی وارد شد دیگه کمتر اونو ما تو موارد مربوط به مشابه اون در جامعه خودمون لحاظ کنیم، باید سطح بصیرت افزایی رو در جامعه خودمون توسعه بدیم. چرا که داشتن بصیرت باعث خواهد شد که مردم در مواقعی که بوی فتنه رو احساس میکنن سریع موضعی گیری بکنن و به سمت و سوی بیان که رهبران جامعه، رهبران ما و امامین انقلاب اون رو توصیه کردن. ما در آستانه مثلا حالا نزدیک 9 دی هستیم و شاهد به صلاح معروف مدلی از این قضایا بودیم و مردم سره رو از ناسره
بله.
با بصیرت اولی تشخیص میدن و ما میتوانیم این مدل رو حتی در خیلی از کشورهای دنیا هم ببینیم که داشتن بصیرت مردم اون کشورها باعث شد که به سمت سوی برن که نگذارن اهداف دشمنانشون به اون نتیجه رضایت بخش دشمنان برسه. ما میبایست در رصد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم بحث بصیرت رو مد نظر قرار بدیم که تفکر و تعامل منحرف نشود به سمت سوی که دشمنان ما رو بر روی اون برنامه‌ریزی کردن. ما نمونه‌های بسیار واردی رو میتوانیم در تاریخ اسلام مثال بزنیم، همچنان که عرض کردم در طول 45 سال انقلاب پابرکت جمهوری اسلامی ایران هم میتوانیم اینو مثال بزنیم که همواره به اصطلاح کلید واژه بصیرت موجب شناخته شدن راه انقلاب از ضد انقلاب و همچنین سره از ناصره شد و ما این رو مدیون روشن افزایی بصیرت افزایی امامین انقلاب هستیم و هر موقع به این سمت و سو رفتیم و با این شیوه ها و مدل ها رفتیم جلو نتیجه گرفتیم و توانستیم توطئه دشمنان رو خونسا کنیم، ولی هر از چندگاهی هم متاسفانه نفوذ و اعمال نفوذ دشمنان موجب ضرباتی شد که توفیق عنایت الهی توانستیم بله. بر اونا هم چیره بشیم.
بله. و من حالا این سوال رو از شما دارم، چقدر این مسئله بصیرت افزایی باعث میشه که در واقع هزینه های کشور در موضوعات مختلف کاهش پیدا کنه؟
ببینید، ما اگر بصیرت رو به عنوان یک چراغی برای انقلاب اسلامی خودمون در نظر بگیریم، در حقیقت اون تلالای نور چراغ موجب روشن شدن راه میشه. ما اگر در یک جامعه ای که حالا این نور رو نداشته باشیم، در یک جاده ای که این جاده رسیدن به اهداف عاد انقلاب اسلامی ایران هست، این نور و این تلالو رو نداشته باشیم، چطور میتوانیم راه رو تشخیص بدیم؟ باید این نور و این تلالو باشد که ما بتوانیم صراط مستقیم و راه صحیح رو از بیراهه ها، از تمام اون موانعی که دشمنان برای ما ایجاد میکنن بیان تشخیص بدیم و طبق همون بریم جلو. هر چندگاهی هم ما بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انتصاب مقام معظم رهبری به فرماندهی نظام جمهوری اسلامی ایران، تا امروز توصیه های مقام معظم رهبری کلید واژه پیروزی ما بوده و ما همواره بر این اصل بصیرت افزایی که موجب اطلاع انقلاب اسلامی ایران در جهان شده، همواره بر این اطلاع به خودمون میبالیم.
بله.
چرا که اگر این بصیرت افزایی و این روشنگری و این آگاه سازی نباشد، قطعا سرنوشت انقلاب ما هم به سرنوشت خیلی از کشورهایی که منحرف شدن تبدیل خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرخنده پور، باهاتون خداحافظی میکنیم.
مندم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر فرخنده پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون موضوع بصیرت، مسئله که رهبر معظم انقلاب بارها بر اون تاکید کردن. از شما یه بار دیگه سوال پیامک رو بپرسم، نظرتون درباره وضعیت بازار خودرو چه است؟ یک، باید انحصاری باشد؟ دو، واردات باید آزاد شود؟ 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یک یا دو برای ما ارسال بفرمایید و همچنان ما رو تا ساعت 20 همراهی کنید. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. سرکار خانم نرگس غلامی از کرج گفتن گزینه دو، یعنی باید واردات آزاد شود. آقای احمد دائمی از تهران هم گفتن گزینه دو. آقای امین کرجانی از تبریز هم گفتن در واقع مدیران ارشد از مشکل خودرو و بازار خودرو در واقع مطلع هستن ولی راه حلی براش نمی اندیشن. خب شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 29 هم گفتن گزینه دو. آقای محمد جمالی از کرج هم گفتن گزینه دو. آقای باقر فضلی از کرمانشاه هم گفتن گزینه دو. آقای در واقع باقر قدیانی از تهران هم گفتن گزینه دو، منظورشون اینه که واردات باید آزاد شود. گزینه یک یعنی انحصاری باشد، یا گزینه دو که در واقع واردات باید آزاد شود. شماره پیامک